الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فرع دومی که اینجا در ذیل گفتیم بهش تعرض میشه، مسئله اینه که اگر هر آینه مال مغصوب یا مأخوذ بدون رضای مالکش قیمت دارای زیادات عینی شد، مثلا حیوانی بود، این حیوان نمو کرد، درختی بود، نهالی بود، درخت شد، زیادات عینی پیدا کرد، عینی متصل چاق شد مثلا حیوان، بعد این حالت در دست غاصب این زیادات عینی از بین رفت به فعل غاصب یا در دست غاصب، اینجا غاصب ضامن این زیادات عینی هم هست بدون شک. این دیگه گفتیم در گذشتم اشاره شد، زیادات قیمت سوقی و مالیت که امر اعتباری است در بازار، اون را آقایون اشکال میکردن یا مثلا میگفتن با وجود عین یقینا مثلا مورد زمان نیست ارتفاع قیمت و نقصان قیمت، نه مثلا قیمت که ما اونجا همون اشکال کردیم که معلوم نیست اینجوری باشه اندال آخلا، ولی دیگه زیادات عینی را مسلم است که آخلا این و ارتکازن، زیادات عینی هم موجب زمانه و مسائل عرش عیب هم که در فقه ما آمده در حقیقت همینه، اگر کسی مال کسی رو معیوب کرد، عین مالش هستش ولی وصف صحتش از دست داد یا مسائل از این قبیل، عرش برش هست، عرش عیب رو باید پرداخت کنه. اینم تأکید همون ارتکاز عقلاست که در باب زیادات عینی را عقلا مضمون میدونن و مورد زمان قرار میدن. خب در این مسئله بحثی نیست، در دست غاصب هم که چاق شد چون تابع مالک ملک مالکه، پس ملک مالک در میاد چون غصبه، هنوزم غصبه در دستو، اگر در دستو از بین رفت تلف شد این زیادش، بازم ضامن این زیادش، اگر کل عین تلف شد قیمت بنابراین که قیمت یا متلفه و بنابر هر دو مسلک قیمت این زیاده را هم میبایستی پرداخت کنه. در این کلامی نیست چون گفتیم این زیادت عینی حکم خود عین داره اندل عقلا، مثل ارتفاع قیمت نیست، همچنانی که عین مضمونه زیادات عینیه هم مضمونه. کلام در اینه اینجا در این فرق که آیا معیار این زمان به قیمت چه روزیه، روز حصول این زیاده است یا روز تلف این زیاده است، یا روز یعنی قیمت این زیاده را در چه روزی این آقا زامنه میباستی پرداخت کنه، حالا چه عین را رد کنه بدون اون زیاده، چه عینم تلف بشه با قیمت عین، آیا قیمت اون زیاده ای را که در دست غاصب از بین رفت، در دست غاصب هم ایجاد شده بود، در دست غاصب هم از بین رفت، به چه روزی میزانه؟ اینجا ممکنه کسی اینجوری بگه، برین که میزان اگر ما قائل شدیم به یوم الغصب، قیمت یوم الغصب را میزان قرار دادیم، در اینجا میزان بنابر این مبنا یوم حصول اون زیاده است، چون یوم غصب زیاده کیه؟ یوم حصول اون زیاده، روزی که این زیاده ایجاد شد اون زمان زمان حصول زیاده است، و چون حصل و فی ملک الغیب ملک مالکه و عین مغصوبه، پس زیادش هم مغصوب قهرن در دست واسه، یوم الغصب زیاده یوم المخالفه زیاده میبایستی قیمت اون زیاده را در اون روز این آقا بعد پرداخت کنه، خواه این زیاده قیمتش بعد کم بشه یا زیاد بشه حین التلف یا بعد از تلف زیاده. بنابراین که میزان و معیار به قیمت در باب زمان قیمی به قیمت یوم التلف، میزان یوم تلف اون زیاده است، روزی که اون زیاده تلف شد، اون حالت مثلا سلامت یا صحت یا هر خصوصیتی که در این چاقی که در این گوسفند بود در دست غاصب از بین رفت، تلف اون زیاده عینیه در چه روزی واقع شد؟ در فلان روز. قیمت اون زیاده در اون روز بایستی معیار قرار بگیره، چه قبلا حین حدوثش زیاده همینقدر قیمت داشته باشه یا کمتر از اون قیمت داشته، میزان بنابر دو مبنا فرق میکنه. به عبارت اخرى زیاده زیاده عینیه ملحق به عینه، چطور ما در عین میگیم بنابر مبنای اول میزان قیمت عینه یوم الغصبه، بنابر مبنای دوم میزان قیمت عینه یوم التلفه، زیاده عینی هم تلفش هم مثل تلف خود عینه، اگر مبنای دوم رو گفتیم پس میزان قیمت این زیاده است یوم تلف زیاده، اگر مبنای اول رو گفتیم میزان قیمت این زیاده است یوم غصب زیاده، یوم غصب زیاده یوم حصول زیاده است در حقیقت. مقتضای قاعده اینه. در اینجا بعضی از بزرگان آمدن گفتن بر این که مقتضای قاعده این نیست، بلکه مقتضای قاعده بنابر این که یوم الغصب منظور باشه ملاحظه قیمت این زیاده است در یوم غصب عین، نه یوم حصول زیاده، یوم غصب عین بایستی ملاحظه بشه. روزی که عین را غصب کرد این زیاده در اون روز اگر بود در اون عین چقدر قیمت داشت، اون قیمت نمی بایستی پرداخت کنه. چرا؟ چون ایشون می فرمان زیادات عینیه گرچه اندل عرف ملحوظ هستن و مضمون هم هستن ولی مستقلن ملحوظ نیستن. زیادات عینیه و اوصاف کلن اوصاف عین، اوصاف موجبه به اختلاف، اوصاف دخیل در مالیت، مالیت عین سبب میشه که مالیت عین کم و زیاد بشه، خودشون مستقلن مال نیستن ولی اذا فروش خرید و فروش نمیشن، نمیتونن مثلا یک کسی وصف عین خودش به دیگری بفروشه، چاقی گوسفندش به دیگری بفروشه، نه خود گوسفند، چاقی گوسفند سبب میشه که مالیت گوسفند زیاد بشه و مالیت گوسفند کم بشه. و چون زمان زمان مالیت عین در به یوم الغصب، پس این زیاده رو باید فرض کنیم در یوم الغصب، که یوم الغصب اگر این زیاده بود این مال در یوم الغصب چقدر قیمت داشت، میزان اونه. این بیان، البته این بیان مطابق ارتکاز عقلا نیست، بعیده جدا. چرا؟ به جهت این که زیادات و اوصاف درسته در از نظر مال بودن مال مستقلی نیست، این درسته، ولذا موضوع مستقل برای ملکیت و تملیک و تملک و بیع و شراء اینها قرار نمیگیره، ولی از نظر دخل در مالیت ملاحظه مستقل داره که این زیاده دخیل در مالیته. و وقتی میخوان قیمت و مالیت را به ذمه بیارن و زمان قیمی که همون زمان مالیت هست ملاحظه کنن، اون وقت در باب این اوصاف را مستقلا ملاحظه میکنن. و اگر هراین میزان به یوم الغصب بود، یوم غصب اون زیاده را ملاحظه میکنن، نه یوم غصب عین که این زیاده درش نبوده در حقیقت. و اگر میزان یوم تلف بود، یوم تلف این زیاده را ملاحظه میکنن، نه یوم تلف عین. فرض کنن در یوم تلف عین یا رد عین اگر عین موجوده، اگر اون زیاده بود چقدر قیمت داشت، حالا واسه قیمت او رو بده. ولهذا در باب عرش هم وقتی کسی مال کسی رو صدمه ای بزنه، یکی از اوصاف دخیل در مالیت این مال رو از بین ببره، قیمتش کم بشه، عرش عیب را یا نقصان اون مالیت را که ایجاد کرده در زمانی که ایجاد کرده باز بده، نه در زمان سابق، در زمان لاحق. این معناش اینه که زیادات و اوصاف دخیل در مالیات و زیادات عینیه را عقلا مستقلا در باب زمانات قیمی و مالیتی ملاحظه میکنن، نه اینکه میان فرض میکنن این عین روزی که غصب شده یا روزی که تلف شده اگر اون زیاده عینیه تالف درش بود چند اندازه قیمت داشت که ممکنه قیمتش کم باشه یا زیاد بشه. پس اگر مقصود ارتکاز عقلا است که ارتکاز عقلا دال بر این مطلبه، اگر مقصود فرض اینه که ما اون وقت از بین وقت نبوده بعد ایجاد شده، اگر مقصود تمسک به صحیح هست، کسی بخواد بگه ما از صحیحه این میفهمیم، صحیحه به هیچ وجه دال بر این مطلب نیست، بلکه بعضی ادعا کردن که صحیحه مقتضای صحیحه عدم زمان اصلا زیادات عینیه است که در زمان غصب نبوده، چون ظاهر صحیحه اینه که میگه قیمت بغل یوم خالفته یا یوم اکتوریه، خب این دیگه معناش این اگر زیاده عینیه هم حاصل شده باشه بعد از او دیگه این زیاده عینیه و بعد تلف بشه، زیاده عینیه را هم قیمتش را ضامن نیست. البته این استدلال هم درست نیست چون در روایت در مقام بیان از این نظر نیست و فرض زیاده عینیه درش نشده و اون 15 روزی هم که فرض شده معمولا وقت برای حصول این چنین زیادات عینیه سمنه مثلا چاق شدن یا مسائل دیگری که عرفا معتد به باشه نیست، باز روایت اطلاقی نداره، نه اطلاق لفظی نه اطلاق مقامی که بشه این مسئله نفی و اثبات کرد. پس بنابراین مقتضی قاعده رو باز مقتضی قاعده در باب زمان زیادات و اوصافی که داخل در مالیته اینه که اینها ملحق به عینه. یعنی اگه در باب عین ما گفتیم میزان به یوم تلف، یوم تلف عینه، اینجا میزان به قیمت یوم تلف اون وصفه داخل در مالیته. اگه گفتیم میزان یوم غصب و یوم اخذ بدون رضای مالکش، باز میشه قیمت یوم حصول اون زیاده در مال غیر، چون اون روز روز غصب این زیاده است، چون به حصولش داخل میشه در ملک مالکش و چون در دست دیگری غصب یا بدون رضای اونه مضمونه قهران زیاده را در قیمتش را در اون روز ضامن میشه. بنابراین چیه؟ خب تدریجی باشه، هر قدم تدریجی هر قد آمد هی موجود شد اینا همینجور هی داخل در عهده این آقا میشه و ذمه ضامنش، هر وقت هر قدش هم تدریجا از بین رفت همینجور تدریجا قیمتاش به ذمه‌اش میاد، یا یوم تلف یا یوم حصولش، از این نظر دیگه فرق نمیکنه تدریجی بودنش یا دفعه بودنش. پس بنابراین این فرع هم حکمش مشخصه. یه بحثی در اینجا موند که این بحث رو هم اضافه کنیم و بریم سر بحث بدل حیلوله که مسئله جدیدی است، یعنی یه جهت جدیدی است. این بحث اینه که بعضی از آقایون در اون مقام دومی که بحث کردیم، ما گفتیم در باب زمان قیمیات آیا به قیمت یوم التلفه یا اعلی القیمه یا یوم الغصبه، در اینجا گفتیم دو بحث هست، یک بحث علی مقتضی القاعده است، یکم روایات خاص. بحث مقتضی القاعده رو ما جو اینجوری گفتیم، گفتیم محتمل دو احتمال از اون احتمالات پنجگانه بیشتر نیست، و اون یکی اعلی القیم از یوم الغصب تا یوم التلف، دیگری یوم التلف. گفتیم مقتضای اصل عملی دومی است، گرچه اولی هم احتمالش قوی است و فتوا هم از بعضی از خدما بهش داده شده. این مقتضای قاعده بود. داخل شدیم در مقام دوم در مقتضای روایات خاصه. گفتیم صحیح ابی ولاد را آقایون بهش استدلال کردن بر اینکه میزان یوم الغصب یوم المخالفه است و این ثابت شد که این چنین دلالتی نداره این صحیح. حالا بعضی از قائلین به یوم التلف استدلال کردن بر مدعای خودشون که در اونجا گفته شد مقتضای اصله یا مقتضای قاعده است، به روایات خاصه، به بعضی از روایات تمسک کردن برای اثبات این که در روایات ما آمده که زمان قیمی به یوم التلفه نه به یوم الغصب. عمده این روایات دو دسته از روایاته، یکی روایات باب رهنه، یکی هم روایات باب عتقه، عتقه بعض العبد، شخص العبد، عبدی که مشترک بین چند نفر در مملوکیه. اما روایت اولا روایتی است که طائفه اولا روایتی است که در باب رهن آمده که اگر مال عین مرهونه به اتلاف یا به تلف، حتی بعضی شد از این نظرم مطلق تلف شد دست مرتهن، و اینجا چیکار باید بکنه به تفریط و اتلاف، اینجا در این روایات آمده که یتراددان، اونقدری که این دین داره با اونقدری که قیمت این ماله حساب میکنن قیمت مال چقدره در اون وقتی که تلف شد، اگر مساوی بودن که چی تهاتر میشه، اگر رهن بیشتر بود میبایستی بقیهش برد کنه، اگر برعکس بود او بایستی به این بقیه دینش پرداخت کنه. این مضمون پاره ای از روایات، عمده از جمله از روایاتی که در خیلی هاشم روایات صحیح سنده. حالا یه بحث در اینجا هست که آیا اساسا عین مرهونه تلفش مضمون نیست از نظر فقهی، اینا بعضی از این روایات مطلقه. حالا یه بحث دیگری از ابحاث باب رهن که بایستی گفته بشه یا این اطلاق قید میخوره یا اینا مطلق نیست، در بعضی ها یهلکه داره، قرائنی داره که ناظر به فرض تعدی و تفرید و در فرض تعدی و تفرید مرتهن ضامن قهره. اگر هم کسی بگه رهن امانت در دست مرتهن در اونجایی که تعدی و تفرید نشده باشه، خب این بحث مربوط به اونجاست. عمده استدلال به این روایات در بحث ما به این تکه از این روایات که در این روایات آمده، ظاهر خیلی از این روایات بلکه شاید صریح بعضی از این روایات اینه که میزان در این ترادی که انجام میگیره و تفاضلی که بین قیمت مال تالف شده مرهونه تالف شده و دینی رو که او راهن داره بر مرتهن، تفاضل به لحاظ قیمت و مالیت اون مال وقتی که هلاک شد و تلف شد و مثلا در روایت معتبرت اسحاق ابن عمار قال سألت ابا ابراهیم، این روایات در صفحه 129 از جلد 13 وسائل یه بابیست، باب 13 هم شاید، باب 5 هم 6 هم 7 هم بابیست، صفحه 129 هم از جلد 13 هم در ابواب الرهن. قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الرجل یرهن الرهن بمعت درهم و هو یساوی 300 درهم، چیزی رو که رهن کرده برای 100 درهمی که قرض گرفته او اون چیز 300 درهم میارزه. فیهلک، توی نسخه، تو نسخه صدوق من لا یحضر الفقیه، فیهلکه که با تعدی و تفرید جور میاد، اعلی الرجل ان یرد علی صاحبه 200 درهم، فضلش رو باستی برگردونه؟ قال نعم، چون 100 درهم طلب داشته، 300 درهم مال 300 درهم میشه طرف کرده. قال نعم، 200 درهم باز برگردونه. اعلی الرجل یعنی مرتهن، کسی که مال دستشه، ان یرد علی صاحبه 200 درهم، قال نعم، لانه اخذ رهنا فيه فضل وضيعه، قلت فهلك نصف الرهن، قال على حساب ذلك، قال فيتردان الفضل، قال نعم، هر چی زیاده هست اعتراض ده، دو طرف رد میکنه، اگه مال او زیادتره او رد میکنه، ببین اگه مال دین بیشتره ای رد کنه، اگر رهن بیشتره قیمتش ای رد میکنه. و ظاهر این روایت اینه که هر کدوم بیشتره به قیمت روزی که هلاک شده، این مقتضای منصرف این روایت اینه، اگر نظر به روز دیگری بود میبایستی ذکر بشه. و ظاهره و هو یساوی 300 درهم فیهلکه یا فیهلک، اینه در همین وقتی که یساوی هلک، نه اینکه سابقا کار یساوی حالا آمده پایین. پس ظاهرش در اینه که میزان به قیمتی است که وقتی که هلاک شده، یعنی تلف شده اون مال چه قیمتی داشته، فضل این قیمت رو باز پس بده. پس میزان یعنی زامنه، به باطن خود زامن شده قیمت این مالی رو که تلف شده در دستش در روز تلف، چون 300 درهم میارزید در اون روز باستی 200 درهم برگردونه، چون 100 درهم بیشتر دین بهش نداده بوده، مالک 100 درهم بیشتر در ذمه‌اش نبوده، 200 درهم دیگه باز برگردونه. پس روایات ظاهره، روایات عدیده ایست، اکثرا هم ظاهره در اینه که میزان در تراد و تفاضل رد فضل به روز حلکت و تلف اون ماله که همون قیمت یوم التلف. پس این روایات دلیل میشه بر این که میزان قیمت یوم التلف. نه فیهلک، نه سوالی جونه که هم وقت حلاکت انقدر میارزه، فضلی که داشته در وقت حلاکت و این همون دویست رو همه. بنابراین این روایت ظاهره در این معناست، میشه دلیل بر قول آقایونی که قائلن بر این که میزان در زمان قیمی معیار به قیمت یوم التلف. این استدلال درست نیست. چرا؟ به جهتی که این روایات موردش مورد اتلاف عینیست که این عین در دست کسی که تلف اتلاف شده یا تلف شده در دست او به اذن مالک مونده بوده، نه به خلاف اذن مالک. یعنی اتلاف عینیست موردش اتلافه نه تلف، و عین در دست این شخصی که تلف شده دست عدوانی نبوده، یعنی این دست زامن به معنای عهده نبوده، زمان عهده ای وجوب رد نداشته بوده. چرا؟ چون به اذن خود مالک عین مرهونه، مثلا در بحث رهن گفته میشه عین مرهونه امانت است به دست مرتهن، ید ید امانی بوده، ید زمانی و ید به اصطلاح عدوانی نبوده، ولذا این زمان یا زمان اتلافه، یا اگر گفتیم به اطلاق روایت هم کسی خواست عمل کنه اطلاف و تعدی و تفریط هم ملحق به اطلافه، اگر تلف رو هم کسی گفت از روایت میتونیم بستفاده، یک زمان تعبدی است، یک زمانی است که از باب تعبد شرعی ثابت شده، والا عین مرهونه در ید آقای مرتهن به اذن خود راهنه، به رهن راهنه، به خود عقد رهنه، و وضع ید مرتهن بر این عین وضع ید عدوانیه نبوده. حالا که وضعیت عدوانی نبوده، پس اینجا ید غصب نداریم، ید مخالفت نداریم. در این چنین جایی اگر مال قیمی بود، زمانش غیر از این که به یوم تلف باشه چیز دیگه محتمل نیست درش. چرا؟ چون اینجا یوم الغصب نداریم تا بگیم یوم الغصب یا یوم القبض بدون رضای مالک، چون گرفتن این مال از مالک بدون رضای او که نبود، با رضای او بوده و با اذن او بوده و امانت شرعی بوده. اصلا اگر هر آینه اینجا زمان باشه، زمان زمان اتلافه، چون اتلاف کرد مثل که بره مال کسی رو تو خونه دیگری تو خونه زیر دست خود مالک تلف کنه. خب در اونجا دیگه احتمال اینکه یوم التلف یا یوم الغصب باشه این دیگه معنی نداره، چون یوم الغصبی نیست. و به عبارت اخرى، کسانی که قائل به یوم الغصبن، ادعای یوم الغصب رو میکنن در جایی که ید غاصبه و ید عدوانیه باشه بر مال، اونجا میشه بگن، اونجا میگن. بله خب یوم الادا دیگه اون ناخلیسی نگفته. کسی که یوم الادا را به این معنا که گذشت در بحث قاعده ما رد کردیم، آقایون در بحث قاعده گفتن یا یوم التلف یا یوم الغصب، بعد به صحیح ابی ولاد خواستن یوم الغصب را، اونی که قائل به یوم الغصبن از باب دلیل خاص یوم الغصب را درست کردن. اون صحیح ابی ولاده، میبینید تو روایات تو استدلالاتشون تمسکشون به صحیح ابی ولاده. پس بنابراین مورد صحیح ابی ولاد اونجاییست که ید عدوانیه است، مانند غصب، یا تعدی کنیم به هر یدی که مالک راضی نباشه، مثل مقبوض بغد فاسد که مالک راضی نباشه این مال در دست دیگری باشه، یدی که عهده مسئول از مال و رد مال، به طوری که باز برگردونه مال رو به صاحبش. و مال در تحت استیلاء اون ید نه امانت مالکی است نه امانت شرعی است. اما جایی که ید بر مال ید امانی است و تلف و زمان از باب اتلافه یا از باب یک تلف تعبدی، زمان تعبدی از باب تلف، اینجا دیگه قهرن مشمول اصلا اون صحیح ابی ولاد یا مقتضی، حتی اگر گفتیم اون مقتضی قاعده هم باشه مشمول مقتضی قاعده هم نیست. مقتضی قاعده جاییست که غصبی در کار باشه، اخذ مالی بدون رضای مالک از مالک و جدا کردن مالی از مالک بدون رضای او باشه، و گفته میشه هر قد قیمت داشته وقتی که جدا کرده اون نظامی. اینجا این که جدا نکرده، خود مالک آمده امانتاً داده مالش رو به عنوان ره. پس مورد روایت مورد اتلافه و از این مورد نمیشه تعدی کرد به طرف، نه چون یه حکم تعبدی است، چون یه نکته ای هست برای عدم تعدی، اصلا مناسب نیست تعدی به مورد تلف، چون در باب تلف زمان تلف جاییست که ید عدوانی است، ید یا غصب یا فی حکم الغصب، مثل مقبوض به عقد فاسد، به طوری که صاحب ید مسئول از رد مال به مالکش و بقای اون مال تحت اون ید بدون رضای مالک بوده. اونجا میشه گفت که عقلا یا روایت دال بر صحیح ابی ولاد دال شده بر این که میزان اون مالیتی است که از مالک گرفتی بدون رضاش، اونو باز روش پرداخت کنی، گرچه وقتی تلف شد مثلا کمتر شده باشه، اون مالیت رو باز پرداخت کنی. اما در باب اتلاف این چیزی، اتلاف رهن، این چیزی درست نیست. پس مورد روایت باب اتلاف رهنه که رهن تحت ید مرتهن امانته و عهده‌دارش نیست به هیچ وجه آقای مرتهن، خود مالک ورده اینو گذاشته در اختیار او، و زمان به معنای عهده در اینجا نیست، غصب نیست، عدوان نیست، ولذا در اینجا غیر از احتمال یوم التلف یا یوم الادا، یوم التلف یا یوم الادا چیز دیگر نیست. یوم الادا کنجا نفی شد، دلیل خاص که نداشت، دلیل القاعده هم گفتیم در اونجا نیست، قهرن یوم حکمش حکم اتلافه. و این است مقصود مرحوم میرزا که اینجا میگه این روایت وارد شده در اتلاف و تعدی از اتلاف به باب تلف عرفی نیست، عرفی نیست به این بیان. بیان این که چرا عرفی نیست نکتش اینه که در اینجا ید امانی است و در باب تلف بحث زمان تلف در ید عدوانی است، و اونجا چون ید عدوانی است، خود عدوانی بودن نکته این میشه که کسی بگه یوم الغصب میزانه، چون مال را مالیت بالاره، مثلا مالیت یوم الغصب را از مالکش جدا کرده بدون رضای مالکش، بدون اذن مالکش، به خلاف اینجا. اینجا فقط اتلاف کرده مال قبل از اتلاف به اذن مالک در دست ای بوده، نه اینکه ای جدا کرده، از خود مالک جدا کرده مال خودش رو از مال خود. اتلاف کرده خود چقدر تلف کرده، چقدر خسارت ورده، مقداری که خسارت به اتلاف ایجاد شده، مقداری که خسارت به اتلاف ایجاد شده، اون مالی که مالیتی که سابق بوده نیست، چون اون خود مالک از مال خودش بیرون کرد، به گذشتنش از دست خودش بیرون کرد، به گذشتنش در اختیار مرتهن. بله یهلکو داره، یا یهلکو داره یا بالاخره با روایتی که خیلی گفتیم شامل مورد تلف هم بشه، اینجا باز ید امانی است. شامل مورد تلف هم بشه، این تلف عدوانی نیست، این تلف زمان هم اگر درش باشه زمان تعبدی است، نه اون زمانه که در باب تلف هست. یه
نه یه زمان تعبدی است دیگه، زمان زمان تلف نیست دیگه. اگر گفتیم روایات مخصوص به مورد اتلاف که میگن آقایون، یا قرائن داخلی هست، یا به مقیداتی که آمده در باب عین مرهون امانت مقید اینه، هیچ. اگر کسی به اطلاق اینم عمل بکنه که گمان نکنم کسی از فقها عمل که عمل کرده، بازم میشه یک زمان تعبدی، نه زمان باب تلف، چون این خلاف قاعده است. مالی که امانته تلفش زمان نداره بر مالک، بر منفیته. این زمان تلف نیست، قاعده تلف نیست، این یه زمان تعبدی. زمان تعبدی هم به مقداری که درش نمیشه قیاس کرد دیگه به اون باب، نمیشه این زمان تعبدی را که در اینجا آمده بگیم پس در اون بابی که زمان علی القاعده است او هم مثل اینه، اونجا شاید یوب الغصبه، چون اون زمان ید عدوانی است، این زمان تعبدی است، در ید امانی آمده شارع اینجا زمانی را بنابر اینکه اطلاق تازه داشته بشه روایت جعل کرده. ولذا تصرف عدوانی چه رتی داره به ید عدوانی؟ این مال را، این امالیت مال را از مالکش که به عدوان نگرفته این آقا، تا بگیم یوم الغصب میزانه. به نکته ای که بنده عرض میکنم اینه، در ید عدوانی فصل مالیت یوم الغصب عدوانن، این فصل مالیت یوم الغصب در ید امانی نیست. چه بگیم این تلف تا این زمان تلفه، چه بگیم زمان اتلاف؟ پس اگر مالیتی داشته سابقا، اون مالیت رو این از بین نبرده، اون مالیت خود مالک برده در اختیار گذاشته. این چه مالیت رو از بین برده؟ مالیتی که حالا با اتلاف از بین میبره. خب این مالیت رو که اتلاف خسارت رو بهش وارد میکنه، قیمت حالاشه، قیمت زمانی که این اتلاف بهش میخوره، نه بیشتر دیگه. اتلاف از باب خسارت دادن به مالک، خسارت دادن به مالک، اون حرف مرحوم محقق اصفهانی درست میشه درش، که خسارت دادن به مالک به غیر از اون وقتی که خسارت میخوره قابل تصور نیست، معقول نیست اصلا بگیم امروز خسارت خورده ولی قیمت دو ماه پیشش باعث خسارتش بده. چون امروز اگه خسارت خورد، ببینیم امروز به چه مالی خسارت خورده، امروز عمل اتلاف و خسارت و از بین رفتن به چه مالی خورده؟ به مالی که امروز قیمت داره از بین خورده. خسارت امروز که خسارت در 10 روز میشه قبل معقول نیست باشه. پس وقتی شد بابش باب اتلاف، داخل میشه در اون نکته ای که دیگه به باب تلف اون نکته نمیشه سرایت داده بشه. پس روایت موردش مورده یا اتلافه یا تلف تعبدی است به اطلاقش مثلا، که هر دو خصوصیتی دارن که نمیشه تعدی کرد از اون مورد به باب تلف علی القاعده که در مورد ید عدوانی وارد شده. اینم این جواب این طائفه اولا. طائفه دوم روایاتی که در باب عتق، اینم روشن جوابش دیگه، اینم چون روشنه ما میخونیم، آقایون نگن باز داره جبران میشه مفاد. روایتی که اونم روایاته در باب عبدی که مشترک بین چند نفره، یکی از این اشخاصی که سهمی در این عبد داره عتق میکنه، آزاد میکنه سهم عبد رو به اندازه سهم خودش. خب اینجا که آزاد کرد، بقیه عبد هم آزاد میشه، ولی در بعض صور و به سرایه عبد آزاد میشه. این آقا چون آزاد کرد عبد را و مالکین این عبد اون سهام دیگری که مثلا نصف عبد را که اون مالک دیگه داشت از دست او بیرون کرد، قهرن دیگه محرر هم بر نمیگرده عبد بشه، اتلف علیه ماله، در حقیقت مالش برش از دستش گرفت و ولذا ضامنه. روایت هم آمده گفته ضامنه. اینجا باز قیمته این عبد را، قیمت اون مقدار را که او مالک بوده از این عبد بهش پرداخت کنه، چون ای افساد کرد. در معتبره سماع اینجوری آمده، سألته عن المملوک بین شرکا فیعتق احدهم نصیبه فقال هادا فساد على اصحابه یقوم قیمتا و یضمن الثمن الذي اعتقه لانه افسده على اصحابه یا اتلفه على اصحابه. این مال دیگری رو برام تلف کرد، فاسد کرد، دستشون گرفت، قیمتش رو باید بده. یقوم قیمتن و یضمن الثمن، ظاهرش اینه که یقوم قیمتن اون وقتی که عتقش کرد، ظاهر این منصرف این سیاق اینه، نه اینکه به چه قیمتی خریدن. ولی نمیگفت یقوم قیمتن یعنی حالا قیمتش ملاحظه میکنه اون وقتی که عتق کرد، نه اینکه چقدر خریدن. آدرس صفحه 21 و 22 22 از جلد 16 وسائل. از نظر همچنین مثل این روایت معتبره قیس عن ابی جعفر قال من کان شریکا فی عبد او امه قلیل او کثیر فاعتق حصته ولم یبعه فلیشتره من صاحبه فیعتقه کله و ان لم یکن له سعه من مال
نظر قیمته یوم اعتق ثم یسعى العبد فی حساب ما بقی حتی یعتق. نظر قیمته یوم اعتق، اینجا دیگه تصریح کرد که قیمتش یوم العتق، از این نظر صریح‌تر این روایت. البته تفصیل داره که اگر میسور باشه ضامن میشه همون کسی که عتق کرده شریک، اگر میسور نباشه نداشته باشه خود عتق خود عبد یسعى فی الباقی میشه، یکی از صور تدبیر اونجایی که باشه خودش باقی بغیره به کار خودش عبد ضامن میشه پرداخت بغیره، ولی بالاخره قیمتی که به زمان حالا یا عبد یا ذمه شریک میاد اگر موسر باشه قیمته یوم اعتق. پس دال این روایات برای این که اون زمانی که این افساد واقع شد، زمان افساد، زمان اتلاف بر مالک که زمان عتقه، چون نصف عبد که عتق شد کل سرایت میکنه حریت به نصف دیگرش، نصف دیگرش هم از ملک مالکش میره بیرون. در این زمان که زمان اتلاف بر مالک، قیمت این زمان در ذمه میاد نه قیمت قبل از این زمان. پس این روایت باز دال بر این است که قیمتی که میزان و معیار در زمان قیمی به قیمت یوم التلفه، یوم فساده، یوم التلفه. این استدلال مانند استدلال گذشته باز درست نیست، چون این موردش باز هم جا عرض کردیم، موردش مورد اتلاف مال غیره. در اتلاف مال غیر، مال در دست غیره، در دست مالک نیست، در دست مالکه، در دست غیر اصلا نیست، اتلاف کرده مال دیگری رو، این عبد مشترک بدون سهم خودش عتق کرده، اصلا شاید عبد در دست اون نصف مالک نصف دیگه بوده. بابش باب ید عدوانی نیست، ولذا غصبی عدوانی قبضی در کار نیست، تا احتمال یوم الغصب و یوم التلف، یوم القبض و یوم المخالفه بیاد. آنچه که هست اتلافه، اتلاف یوم المخالفش خودشه، یوم التلف دیگه دو تا روز نداره و وضعیتی نشده بر مال غیر، تا اینکه فرض بشه که در اینجا دو تا قیمت تصور میشه، یکی قیمت روز تلف، یکی قیمت یوم وضعیت بر مال غیر که مالیتش از مالکش دور کرد و غصب کرد و استیلاء برش بدون رضای مالک ایجاد کرد حاصل شد. پس بنابراین این روایت هم موردش مورد اتلافه، گفتیم تعدی از مورد اتلاف به غیر اتلاف درست، اصلا در مورد اتلاف غیر از یوم التلف محتمل نیست، چون ملاک زمان در باب اتلاف اون خسارتی است که واقع شد بر مالک و خسارت به مقداری که در زمان وقوع خسارت هست واقع میشه، نه بیشتر، بیشتر از اینکه معقول نیست خسارت واقع بشه. ملاک زمان اتلاف واقع شدن اون خسارت بر مال دیگری و واقع شدن خسارت در باب اتلاف به روز اتلافه، مگر جایی که هم ید باشه هم اتلاف، مثل کسی که از قبل مال دیگری را غصب کرده ازش بعد آمده اتلافش کرده تو منزل خودش، بله اینجور اتلاف ملحق به تلفه. کسی که قائله بر این که یوم الغصب میزانه یا اعلی القیم میزانه، اینجا در این چنین اتلافی هم میگه اعلی القیم یا یوم الغصب میزانه، چرا؟ چون در حقیقت این اتلاف ید عادیه است، اتلاف ید غاصبه است، نه اتلاف ید امینه یا اتلاف در ملک مالک خودش، همه بر ملک مالک خودش، در دست مالک خودش هست. پس این دو تا طائفه از روایات، در مورد این دو طائفه از روایات تصور نداره یوم الغصب و تصور نداره یوم المخالفت، تا اینکه بگیم از این که تعیین شده یوم الاتلاف یوم التلف، پس میزان قیمت یوم التلف نه یوم العدوان و یوم الغصب و یوم المخالفه یا یوم القبض، به خلاف اون روایاتی که صحیحه ابی ولاد که وارد شده بود در جایی که انسان مال دیگری را عدوان کرده، گرفته، غصب کرده، اخذ بدون رضا، پس ید زامنه است، زمانی است، بعد تلف شده در رفتش یا اتلاف کرده، اون تلف و اتلافش برای درش این بحث است که آیا میزان به قیمت یوم العدوان، یوم الغصب، یوم الاستیلاء بلا وضع الید بر مال دیگری بلا اذن اوس، یا میزان روزی است که تلف شده یا اتلاف شده، چون اینا قهرن هر دو منشأ زمانن، هم تلف و اتلاف منشأ زمانه، هم خود عدوان منشأ زمانه، خود عدوان و استیلاء بر مال غیر، کسی میگه چون او استیلاء کرد، مالک نداده بود به قیمت اون وقتش میزنه یا اعلی القیمش میزنه. پس بنابراین تعدی از این دو طائفه به محل کلام به هیچ وجهی درست نیست، این دو روایت، دو طائفه از روایت به درد مسئله ما که باب زمان مال تالفه یا مطلفه تحت ید عادیه، ید معتدیه،
نه تحت ید امینه یا در نزد خود مالک، کسی بره تو خونه مالک به مال مالک آتش بزنه، مال مالک رو اتلاف کنه، ضامن بشه. او دیگه رفتی به اینجا نداره. اونجا اگر گفتن یوم الاتلاف قیمتش باز بده، معناش این نیست که پس اینجا باز جایی که ید عدوانی از اینجا باز قیمت یوم تلفش رو بده، چون اونجا درش یدی نیست، عدوانی نیست به قطع نظر از اتلاف. تا بگیم اون قیمت یوم العدوان، یوم الغصب، یوم الاستیلا، او طرف احتمال مثلا عند العقلا که او در ذمه میاد یا اعلی القیمتین در ذمه میاد. پس بنابراین استدلال به این روایات فی غیر محله مقتضای قاعده داره و به این ترتیب ثابت شد که نه تمسک به صحیح ابی ولاد درسته، نه تمسک بر این که یوم الغصب میزانه، نه تمسک به این روایات بر این که یوم التلف در باب قیمت ید معتدیه درسته. هیچ کدوم از این دو استدلال فی نفسه تاب نیست. ما هستیم مقتضای قاعده در همون مقام اول که گفتیم مقتضای قاعده یا اعلی القیمه یا یوم التلفه که مقتضای اصل عملی گفتیم دومیست، گرچه از نظر ارتکاز عقلا و عرف و فتوای بعضی از قدما هم اعلی القیمتین اعلی القیم هم محتمل جدا.